آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همشان عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمیگرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند، بهشتهای پرنعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 5 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 23 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 24 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهید شنید، برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در امارات با مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی، تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و بخش خصوصی آلمان و ترویج ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریخ‌های طبیعی در ژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم و مشروع خبرها. سفیر تاجیکستان در امارات با مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 20 ینور شرف جان گولوف سفیر فوق‌العاده و تامن اختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با محمد جمعه از شامیسی مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی و تجاری با توجه به خدمات ترانزیتی و لگستیکی و صادرات و واردات کالاها بحث و تبادل نظر کردند. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و شرکت مطرح آلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تامان اختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان با برنارد گرامر رئیس خدمات کنترل معدن‌های زاکسن در شهر فرایبورگ آلمان دیدار و گفتگو کرد. طرف‌ها در این گفتگو در مورد همکاری دو جانبه تاجیکستان و زاکسن در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر توبیاس فیک معاون اکادمی صنایع معدنی دانشگاه فنی فرایبورگ دیدار و گفتگو نمود. طرف‌ها بر تقویت رابطه‌های بین دانشگاهی در انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی و اجرای طرح مشترک برای آسان کردن رفت آمد و تحصیلات دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی به توافق رسیدند. رئیس جمهوری آمریکا فرمان جلوگیری از ممنوعیت تیک تاک را به مدت 75 روز امضا کرد. او البته در چارچوب اجرای قانون‌های کنگره آمریکا یا کنگره یک شرط مهم پیش پای تیک تاک گذاشته است. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
بعد از توقف 12 ساعته فعالیت تیک تاک در آمریکا، ترامپ دستور داد فعلاً 75 روزی تیک تاک به گوشی‌های آمریکایی‌ها برگردد.
این توقف فرصتی را فراهم می‌کند تا روشی مناسب پیدا کند که از امنیت ملی محافظت کند و در این حال از خاموش شدن ناگهانی یک شبکه اجتماعی ارتباطی مورد استفاده میلیون‌ها آمریکایی جلوگیری کند.
گرچه CNN نوشته ترامپ رأی آوردنش را تا حدی مدیون پویش‌های انتخاباتیش در تیک تاک است، اما مسئله از دید ترامپ یک معامله است.
اگه من معامله‌ای برای آمریکا انجام بدم، فکر می‌کنم باید نیمی از تیک تاک رو به دست بیارم. ایالات متحده باید حق دریافت نیمی از تیک تاک رو داشته باشه و تبریک میگم، تیک تاک یک شریک خوب داره.
در رسانه‌های آمریکایی و در صحبت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا توضیح دقیقی درباره اینکه این معامله 50% معنایش دقیقاً چیست نیامد. اما در حال حاضر 60% سهام تیک تاک در اختیار 3 شرکت مستقر در آمریکا است و از 5 عضو هیئت مدیره تیک تاک 3 نفر آمریکایی اند. با این اوصاف ممکن است منظور رئیس جمهور جدید آمریکا این باشد که مالک چینی تیک تاک که یک شرکت خصوصی است باید همان 20% سهامش را هم با آمریکایی ها نصف کند. این متخصص اندیشکده آمریکایی کارنگی پیشبینیش این است که تیک تاک به این خواسته تن ندهد.
خیلی در این باره تردید دارم، چون خیلی از اینها به حصه مالکیت معنوی در شرکت مربوط می شود و دولت چین هم در این زمینه صاحب رأی است.
ترامپ اما برخلاف گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته اصراری ندارد که ناجی تیک تاک در آمریکا خواهد بود. تأکید دارد که دنبال معامله است. معامله‌ای در چارچوب قوانین کنگره آمریکا که درباره تیک تاک قانونی نوشت تا به قول نمایندگان آمریکایی جایی که محل گشت و گذار مجازی آمریکایی هاست تمام و کمال تحت نظارت دولت مردان آمریکایی باشد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ یخپریخ‌های طبیعی در ژنو ترویج می شود. موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی که در ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود در محور دیدار بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر حکومت تاجیکستان و خانم تاتیانا مالچان دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا قرار گرفت. این دیدار در ژنو برگزار شد و طرف ها در مورد موضوعات مبرم مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد در راستای اجرای اهداف توسعه پایدار و منطقه‌ای گفتگو کردند. بهادر شیرعلی‌زاده با ابتکارات جهانی امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با آب و اقلیم و پریخ اشاره کرد و آن را در حل مسائل مربوط به حفظ پریخ‌های طبیعی و آب و تغییرات اقلیمی در کره زمین مهم و سری وقتی دانست. یک بانک ایرانی به صورت رسمی عضو سازمان جهانی تجارت دیجیتال یا رقمی شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن.
عضویت یک بانک ایرانی در سازمان جهانی تجارت دیجیتال. سازمانی که به ابتکار چین راه اندازی شده و آنطور که مقامات چینی میگویند قرار است جایگزین سازمان تجارت جهانی یا همان WTO شود.
DTO یک ارگان جدید تجارت الکترونیک جهانی است. این سازمان جایگزین سیستم تجارت جهانی قبلی خواهد شد و برای توسعه عادلانه تجارت بین کشورهای جهان تلاش خواهد کرد.
تا کنون 50 کشور به این سازمان پیوستند. عضویت بانک‌های ایرانی در این سازمان که بر پایه فضای دیجیتال است میتواند مراودات پولی و بانکی بین ایران و چین را آسان‌تر کند.
با تشکیل دیتیو و رفع همه اقدامات تبعیض آمیز برای داشتن یک تجارت آزاد بین اعضا هست، توانیم از مزایای یک تعامل غیر تبعیض آمیز استفاده بکنیم و از این ظرفیت برای توسعه ارتباط تجارت بین ایران و چین بتونیم بهره مند بشیم.
ایران از این پس در کارگروه بانکی سازمان جهانی تجارت دیجیتال هم عضو خواهد شد و می تواند در تنظیم قوانین و مقررات این سازمان نقش آفرینی کند. پیوستن بانک های ایرانی به سازمان جهانی تجارت دیجیتال می تونه فعالیت های بانک های ایرانی در چین رو تسهیل کنه. امیر شایامر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پیمانی امنیت جمعی که سازمان امنیتی منطقه است، طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را برای سال 2025 اجرایی میکند. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار کرد که طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را با هدف تامین امنیت در سال 2025 آغاز خواهند کرد. ایمان قلی تسمگنبدوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، روز پنجشنبه در نشست جمع‌بندی فعالیت‌های دبیرخانه و ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 در مسکو گفت که این طرح شامل تدبیرهای ویژه‌ای است که با هدف تامین امنیت بخش جنوبی حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی طراحی شده است. و گفته دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 سندهای مربوط به مجهزسازی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی بررسی و امضا شدند. قابل یادآوری است که سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در اوراسیا است که 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در آن عضویت دارند. نقش صنعت جولبک و اهمیت آن در توسعه آبزی پروری، اقتصاد دریامحور و صنایع غذایی و کشاورزی در چهارمین گردهمایی ملی جولبک شناسی ایران بررسی شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
صنعت جلبک، اهمیت و نقش آن در توسعه آبزی پروری، اقتصاد دریا محور و صنایع غذایی و کشاورزی از محورهای مهم چهارمین گردهمایی ملی جلبک شناسی ایران بود.
حدود 21 میلیارد 22 میلیارد دلار ارزش بازار جهانی در واقع این صنعت است. تو بود کشوری ما خوشبختانه ظرفیت‌های خیلی بزرگی داریم. ما هم بحث دریا در جنوب و شمال رو داریم، منابع آب‌های داخلی هم وجود داره.
به گفته رئیس انجمن جلبک ایران، ایجاد شهرک‌های جلبک یک گام به سوی توسعه این صنعت است.
رفته برای معاونت علم فناوری ریاست جمهوری تا ایشالا مصوب بشه تحت عنوان در واقع فعالیت‌های دریا محور مسائل بودجه‌اش مصوب بشه و برطرفش ایشالا میتونیم شروع به کار انجام بدیم.
رئیس اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی میگوید تولید جلبک در سواحل کشور یک مزیت بزرگ اقتصادی است که در تولید محصولات دارویی نقشی مهم دارد.
جلبک‌های قرمز در مد پایه پزشکی ما است. آرژینا بهترین ماده شیرینی و شکلات کشور و به خصوص در پایه در پزشکی دندان پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی از تولیدات مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در صنعت جلبک برپا شد که مورد توجه محققان، پژوهشگران و فعالان این صنعت قرار گرفت.
چیز حدود 7 تا محصول صنعتی مثل کیک جلبکی و ترکیباتی که توی نوشابه‌های انسانی قابلیت استفاده داره.
ما رنگدانه گران قیمتی به نام آستگزانتین رو از اون استحصال میکنیم که این رنگدانه هم در صنعت شیلات برای بحث افزایش زادآوری ماهی ها ازش استفاده میشه، هم در بحث بیمارانی که از اثرات سوء داروهای شیمی دارن استفاده میکنن.
محصولی که ما تولید کردیم یه چی خمیر دلبک هست، محصولات در واقع دارویی و بهداشتی هم با استفاده از فرآورده های ریز دلبک تولید کردیم.
309 گونه جلبک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که از این میزان حدود 10% قابلیت تولید صنعتی دارند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت هند با توجه به اهمیت روبه‌افزایش اقتصاد دریایی و نیز نفوذ اقتصادی در منطقه اقیانوس هند، برنامه‌ها و راهبردهای را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی شناخته می شود، به طور ویژه بر پایداری محیطی و اقتصادی تاکید دارد و تلاش می کند تا با مدیریت هوشمندانه منابع آبی تعادلی بین استفاده اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برقرار کند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، ارزش اقتصاد اقیانوسی در جهان 3 تا 6 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اقیانوس هند به عنوان یکی از مناطق غنی از منابع آبی و زیستگاه‌های دریایی، دارای توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برای ارتقای اقتصاد دریامحور است.
دولت اعلام کرده است که باید حجم اقتصاد کشور به 5 تریلیون دلار برسد. یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف، استفاده بیشتر و بهینه‌تر از حمل و نقل دریایی و اقتصاد آبی و اقیانوسی است.
خط ساحلی هند بیش از 7500 کیلومتر امتداد دارد، شامل 9 ایالت ساحلی، 12 بندر اصلی، 200 بندر کوچک و 1382 جزیره است.
ما همه می‌دانیم که آب منبع اکسیژن و مایع حیات و دریاها نیز به ما غذا و مواد معدنی میدهد. اما در کنار اینها باید بدانیم که دریاها و اقیانوس‌ها در جابجایی 80% کالاها در جهان نقش دارند.
اقتصاد آبی هند شامل حوزه‌هایی از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع مرتبط با دریا، گردشگری، شیلات و اکتشاف نفت و گاز می‌شود. On the bilateral level also, India
as a blue economy is showing results. در سطح دو جانبه اقتصاد آبی خوب جواب میده، از جمله با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مذاکرات ما با آنها ادامه داره. من میتونم بگم که هرچند در دهه گذشته پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما به تلاش‌های بیشتر برای دستیابی به اهداف نیازه.
امنیت غذایی و معیشت، امنیت انرژی و پایداری محیطی، تجارت و مواصلات، تاب‌آوری بومشناسانه و سازگار با تغییرات اقلیمی و احیای زیست بوم‌های دریایی و تنوع زیستی از جمله دلایل اهمیت اقتصاد دریایی برای هند به شمار می‌آید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و آخرین گزارش این است که پیاده‌روی سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام در عراق همانند زیارت اربعین است و در عراق از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کازیمین.
حرکت خودجوش زائران عراقی برای رسیدن به شهر مقدس کازیمین آغاز شده. این زائران بیش از 2 هفته است که از استانهای جنوبی عراق راهی شهر مقدس کازیمین شدند تا انشاءالله در مراسم شب شهادت امام موسی کاظم در شهر کازیمین باشند. انت وحدك بالسجن
والمهدي وحده. حالا این سوگواران به حومه بغداد رسیدند.
زیارت امام موسی بن جعفر علیه افضل الصلاة والسلام.
زیارت امام موسی کاظم علیه السلام هر سال با شور خاصی برگزار میشه. من 12 روزه که از بصره پیاده به سمت کاظمین در حرکت هستم و انشاءالله عصر جمعه به کاظمین میرسم.
اجینا من العماره.
از شهر اماره مرکز استان میسان آمدم. حرم مطهر کاظمین نماد مظلومیت اهل بیت در دشوارترین مراحل تاریخی حکومت هارون الرشید است.
در طول مسیر موکبداران زیادی مستقر شدند. هدف همه ما خدمت به زوار امام موسی بن جعفر است.
پیاده روی ما به سمت حرم کاظمین همه ساله ادامه دارد.
تاریخ شهر بغداد با نام اهل بیت به ویژه امامین کاظمین و مظلومیت آنها گره خورده است.
سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام مصادف با روز 25 ماه رجب است. عتبه کاظمین نیز دیشب پرچم سیاه عزاداری را در مراسمی ویژه بر فراز دو گنبد حرم مطهر امامین جوادین علیهم السلام برافراشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
و در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگرده باشید.
سامانه ازیاپلوس زیر این عنوان: در تاجیکستان برای تحصیل در خارج کشور 170 استیپند پرزیدنتی جدا گردید. مطلب را پیشکش خوانندگان کرده نوشته است: سال 2025 برای تحصیل در خارج کشور با جوانان تاجیک 170 استیپند پرزیدنتی درخشندگان پیشنهاد گردید. در این باره تاجدین بهردین، معاون دایرکتور مرکز برنامه های بین المللی تاجیکستان و سامانه ازیاپلوس اطلاع داده است. او گفت که هر سال شماره داوطلبان برای تحصیل طریق کوتا پرزیدنتی افزایش می‌یابد. با گفته ای وی، اگر سال 2022 همگی 73 کواتا پیشنهاد شده باشد، در سال 2023 این شماره به 94 و در سال 2024 به 130 عدد رسید. درخشندگان با شهروندان بالایاقت و با استعداد تاجیکستان برای تحصیل و کارآموزی متخصصان در مؤسسه های تعلیمی و علمی دولت های خارجی تعیین کرده می شود. آن انفرادی بوده همه ساله از جانب کمیسه جمهوریوی آید به انتخاب و تیار نمودن متخصصان در خارج کشور مقرر کرده می شود. نامگوی کسب و اختصاص های ضروری را برای جمهوری وزارت رشد اقتصاد معین می کند. استیپندیا از حساب فاند مخصوص پرزیدنت تاجیکستان پرداخت می شود. قبول حجت ها برای کوات پرزیدنتی درخشندگان از ماه نوامبر سال 2024 آغاز شده است. داوطلبان طریق این برنامه می توانند در زینه های گوناگون بکالوریات، ماگیستراتورا، اسپیرانتورا و دکتورانتورا تحصیل کنند. سامانه ازیاپلوس در آخر مطلبش می نویسد: گفته می شود که مرکز برنامه های بین المللی با زیاده از 40 دانشگاه در 184 کشور جهان همکاری می کند. از جمله در دانشگاه های دولت های روسیه، چین، قزاقستان، آمریکا و دیگر کشورها اروپا دانشجویان تاجیک تحصیل میکنند. باید گفت در 5 سال اخیر، سالهای 2019-2024، طبق استیپندی پرزیدنتی درخشندگان 71 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل را به آخر رسانیدند. سامانه خاور در مطلب زیر این عنوان معرفت استفاده نیروی برق می نویسد: امروزها در جمهوری با افزایش یافتن شماره اهالی و بنیاد صدها بناهای مأموری و استقامتی، طلبات به نیروی برق نیز زیاد می شود. کارمندان ساحه انرژیتیکا شب و روز و در گرمی و سرما مشغول مهنت هستند. تمام نیروگاه های خرد و بزرگ برقی آبی به ایست برق استحصال می نمایند تا خانه و کاشانه ساکنان گرم و روشن باشد. اما از چه سبب باشد که اکثر وقت ما ساکنان زحمت های آنها را نادیده گرفته، صرفه‌کارانه استفاده بودن نیروی برق را فراموش می کنیم؟ کارشناسان بر این نظر هستند که صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق معنای محدود کردن استفاده آن را ندارد. سامانه خاور در ادامه مطلبش در رابطه با معرفت استفاده نیروی برق نوشته، اگر هر شهروند نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، در آبانبارها حجم ضروری آب ذخیره گردیده، شهروندان فصل زمستان را به مشکل پسی سر می نمایند. منبع در ادامه می نویسد، در جمهوری تاجیکستان نرخ استفاده نیروی برق نسبت به دیگر دولت ها ارزان است. در تاجیکستان ارزش میانه نیروی برق در نیمه یکم سال 2024 19.5% بالا رفته و 36.2 درهم برای یک کیلووات ساعت رسیده است. باید گفت که بنیاد انشاءات اثر نیروگاه برقی آبی راغون در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان نقش بزرگ می گذارد. در رابطه با این، برای رسیدن به استقلال انرژتیکی ساکنان کشور را می باید با صرفه‌کاری رو آورده معرفت صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق را بلند بردارند. نوشته است سامانه خاور. قطارها، هواپیماها، افتابوسها، روسیه بر رشد ساحه نقلیات تاجیکستان چگونه مساعدت میکند؟ سامانه فرج در همین ارتباط مینویسد، فریدون عثمانوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید، بخش نقلیات مهمترین عنصر رشد اقتصادیات هر یک دولت به حساب می‌رود. در تایید این، رهبران دولت‌های تاجیکستان و روسیه با توسعه همکاری‌ها در بخش نقلیات توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. در مورد آنکه امروز در این سمت کدام تشبث‌ها عملی کرده می‌شوند و نظام بیرونی نقلیاتی کشور ما بر اساس چی تأسیس یافته است، سامانه فرج با کارشناس فریدون عثمانوف صحبت کرده می‌نویسد. فریدون عثمانوف می‌گوید تاجیکستان برای رشد دادن اقتصادیات خود در طول 20 سال اخیر توسط ساختمان نقب‌ها و راه‌های نو، اینچنین توسعه و بهتر نمودن صفت آنها، شبکه داخلی راه‌های خود را فعالانه رشد می‌دهد. همین طریق دسترسی نقلیاتی تمام منطقه‌های کشور تأمین کرده شد و امروز امکان در هر فصل سال با نقلیات اتومبیلی و دلخواه نقطه منطقه های دوردست کشور امکان سفر کردن داریم. در برابر این، ساحه نقلیات یک عنصر مهم رشد فعالیت تجارتی و اقتصادی خارجی به حساب می رود. بنیاد انفراساختار راهی نقلیاتی به افزایش گردش مال در کشور به واسطه تأثیر می رساند. قسم زیادی حمل و نقل بار در تاجیکستان توسط نقلیات راه آهن و اتومبیلی انجام داده می شود. در برابر این، ارتباط هوایی یک سمت اساسی حمل و نقل بین المللی مسافران و شمار می رود. سامانه فرج در ادامه مطلبش نوشته، از همه معمولترین راه سفر از تاجیکستان و روسیه و بازگشت ارتباط هوایی باقی می ماند. این ارتباط ها توسط یک شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر و چند شرکت هواپیمایی روسیه انجام داده می شوند. از دوشنبه و خوجند و سمت های مسکو، سن پیتربورگ، اکاترینبورگ، ایرکوتسک، خزان، کراسنویارسک، نوسیبیرسک، سمارا، سوچی، اوفا و چلیابینسک پروازها انجام داده می شود. در مورد خطسری از همه معمولترین دوشنبه مسکو باید گفت که ارزش چیپتای هواپیما در این خطسر به حساب میانه قریب 2000 سامانی را تشکیل می شود. همچنین یادآور می‌شویم که در آخر سال گذشته در دایره سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، یادداشت تفاهم بین وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه و اینچنین خریطه راه نقشه همکاری در ساحه نقلیات برای سال‌های 2023-2025 و امضا رسید. بر اساس این نقشه امکان پیوستن تاجیکستان با لایحه اگرو اکسپرس، خدمت رسانی مخصوصی راه آهن روسیه آید به تشکیل حمل و نقل بلند سرعت کانتینرها توسط راه آهن پیش بینی شده است. همکاری در ساحه نقلیات بین تاجیکستان و روسیه که توسعه ارتباط‌های نقلیاتی تجدید انفراساختار نقلیاتی و تکمیل اختصاص کارمندان این ساحه را در نظر دارد، یک تکان مثبت برای رشد اقتصادیات کشور می‌گردد. زیرا همچون یک عامل مثبت اجتماعی برای وسعت دادن سودا و سیاحت امکانیت فراهم می‌آورد. نوشته است سامانه فرج.
خب دوستان شنونده، کم کم به لحظات پایانی بخش خبر و بخش سیاسی میرسیم. از شما دعوت میکنیم شما بار دیگر توجه فرمایید به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و بخش خصوصی آلمان. و ترویج ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریاخا در ژنو. تشکر که بخش اخبار را برای شنیدن انتخاب کردید. یادآور میشیم که شما میتونید این بخش و بخش‌های دیگری صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دنبال کنید. بازم سپاس که با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز این ارتباط را با ما و همکارانمون حفظ نمایید. تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. دو نفر احمق با هم همراه شدند. یکی گفت بیا آرزوهایمان را بگوییم تا راه کوتاه شود. دومی گفت قبول است. اولی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گوسفند داشته باشم که شیر و پشم و گوشت آنها را بگیرم و پولدار بشوم. دومی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گرگ داشته باشم تا گوسفندان تو را بخورند. اولی ناراحت شد و گفت این چه رفاقتی است؟ این چه بلایی است که سر گوسفندان بیچاره من می آوری؟ آن دو با هم دعوا کردند و هم دیگر را کتک زدند تا اینکه دومی گفت بیا ماجرا را برای اولین کسی که می آید تعریف کنیم تا او قضاوت کند که حق با کدام یک از ماست. در همین موقع مردی از راه رسید که خیک عسلی روی الاغ بار کرده بود و می برد که بفروشد. آن دو ماجرای خودشان را تعریف کردند. آن مرد با چاقو خیک عسل را پاره کرد و گفت شکم من مثل همین خیک عسل پاره شود اگر شما دو نفر احمق نباشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توده. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. بنام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. خدا را شکر که این نعمت دوباره را برای ما و شما نصیب گردان که در این لحظه من برهانی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما باشیم. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید.
عزیزان همراه، هر چند ما درباره شکر و نعمت‌های خداوند صحبت نماییم بسیار کم است، اما در حد توان و در حد وقت این برنامه در موضوع شکر و معنی شکر و شکر در قرآن با شما صحبت خواهیم کرد. همون گونه که می دانید شکر به معنای قدردانی از نعمتهای خداوند با قلب، زبان و عمل است. در آموزه های اسلامی شکر از بزرگترین عبادت ها به شمار می آید و آثار مثبت فراوان در زندگی مادی و معنوی انسان به همراه دارد، از جمله افزونی نعمت ها، بهره‌مندی از هدایت ویژه و نجات از بلاها. شکر در لغت به معنای شناختن احسان و نشر آن و ستایش کردن صاحب آن است. با توجه به این تعریف می توان گفت شکر نعمت آشکار کردن و نمایان کردن آن در زبان، قلب و عمل است و ضد آن کفر به معنای فراموش کردن نعمت و پوشاندن آن است. شکر در اصطلاح به معنای قدردانی از نعمتهای خداوند با قلب و زبان و عمل است. به بیان دقیق تر، شکر یک حالت نفسانی در وجود انسان است که آثار این حالت نفسانی به سه صورت در انسان جلوه‌گر می شود. ظهور آن در قلب به صورت خضوع، خشوع، محبت، خشیت و مانند آن است و در زبان به شکل ثنا، مدح و حمد و در افعال و اعمال ظاهری به شکل اطاعت و بکارگیری جوارح یا اعضای بدن در راه رضای خدا. عزیزان همراه، در بسیاری از جایهای قرآن خداوند مهربان همیشه انسان را به شکرگزاری دعوت نموده. در جای جای قرآن کریم عموم بندگان
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون،
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنی.
سوره مبارکه بقره آیه 152. و به طور خاص پیامبران الهی
بل الله فاعبد و کن من الشاکرین،
بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش.
سوره مبارکه زمر آیه 66. و مقربان درگاهش
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور، هر کس شکر گزاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
سوره مبارکه لقمان آیه 12. به ادای شکر الهی امر فرموده است، بلکه آن را لازمه ایمان و توحید بندگان دانسته و می فرماید
يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید.
سوره مبارکه بقره آیه 172. همچنین خداوند مهربان شکرگزاری را از ویژگی‌های بارز بندگان شایسته خود دانسته و نام آنان را قرین اوصاف چون شکور و شاکر گردانیده است.
شاکرا لأنعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم.
شکرگزار نعمت‌های پروردگار بود، خدا او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود.
سوره مبارکه نحل آیه 121.
یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور.
آنها هرچه سلیمان میخواست برایش درست میکردند، معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ قضا همانند حوزها و دیگهای ثابت. ای آل داود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارند.
سوره مبارکه سبا آیه 13. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در آموزه‌های دین اسلام، در کنار تشکر از نعمت‌های خداوند و تشکر و قدردانی از دیگر انسان‌ها نیز سفارش شده است، تا آنجا که در روایت آمده است که هر کس مخلوق نعمت دهنده را شکر نکند، خدای عزوجل را شکرگزاری نکرده است. ممکن است انسان‌ها در برابر نعمت‌هایی که به دیگر می‌بخشند انتظار شکرگزاری داشته باشند و یا حتی در بعضی از شرایط و آن نیازمند باشند، خواه نیاز روحی باشد و یا نیاز به خاطر موقعیت‌های اجتماعی. ولی بی‌شک خداوندی که از همگان بی نیاز است و اگر تمام جهانیان کفران کنند یا کافر شوند، گرد بر دامان کبریاییش نمی نشیند، نیاز به شکرگزاری بندگان ندارد. بنابراین این همه تأکید در مسئله شکرگزاری کرده است، همانند دیگر عبادات. نتیجهش به خود انسان بازگشت می کند و اگر کم دقت کنیم، فلسفه آن آشکار می شود. حسین پویا، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنونده محترم، ما در زندگیمون ناگزیر هستیم با افراد دیگه جامعهمون زندگی بکنیم. خب این روابط وقتی گرم و صمیمی باشه، سلامت هم به ارمغان میاره، شادی میاره، امنیت میاره. ما در متون دینیمون دستور داریم که همیشه شاکر خدا باشیم. دستور داریم که انش کرلی، یعنی سپاسگزاری کن از من، تکلیف کرده خداوند عالم سپاسگزاری خودش رو به بندگانش شاکر او باشند. بعد در برخی از مزامین دیگه هم داریم که از قول پیامبر هست، از قول دیگر معصومین هست که فرمودن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. وقتی از مخلوق خدمتی به ما میرسه، از خلایق مردم، بایستی سپاسگزار رو باشیم و این شکرگزاریمون رو به زبان بیاریم، اظهار کنیم. وقتی اظهار میشه، مودت و صمیمیت ایجاد میکنه. و اون فردی هم که خدماتی به ما رسونده لطفی در حق ما کرده سعی میکنه که این لطفش رو بیشتر و بیشتر کنه، گسترش بده، ادامه بده و اینا همه به نفع زندگی اجتماعی است که در واقع نفعش به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود ما خانواده ما برمیگرده. ما در ارتباط با همسرمون، اولادمون، همسایه‌هامون، احیانا ارباب رجوع، مشتری، این روابط بالاخره زندگی ما رو تشکیل میده. دائم زبان تشکر وقتی که ورد زبان ما باشه این بین ما و دیگران انگار یه حلقه ایجاد میکنه که ما به هم وصلیم، تو یک دایره قرار گرفتیم و از هم گسسته نیستیم. و دستور اکید دین هم همینه که ما قدردان نعمت های خدا باشیم، اگرچه این نعمت ها توسط خلایق خدا دست ما میرسه، که در این صورت دوم اون خلق و آفریده خدا رو هم سپاس میگوییم و خدایی که او رو وسیله قرار داده که ما به یه نعمتی برسیم.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان تشکر میکنیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان میسپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در ادامه بخشی از مهمترین بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در مراسم پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی